صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز یک شنبه 23 آذر ماه برابر با 14 دسامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما مخاطبان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی منشی این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان خبر داد. وی روز شنبه اعلام کرد که زائران ایرانی برای بازگشت از عراق 10 روز فرصت دارند و از این تعداد تاکنون 256,000 نفر به ایران بازگشتند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه 1500 دستگاه اتوبوس از سازمان حج و زیارت و شهرداری های کشور برای انتقال زائران ایرانی از کربلا اختصاص داده شده گفت علاوه بر این تعداد 4000 اتوبوس بین شهری نیز انتقال زائران را از مرزها به داخل کشور بر عهده خواهند داشت. مقام های عراقی مدعی هستند بیش از 17 میلیون زائر طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان وارد کربلا شدند. ده‌ها هزار تن از شهروندان آمریکایی روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند آمریکایی سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور و تأکید بر لزوم اصلاح قوانین در این رابطه برگزار شد. مایکل براون و اریک گارنر دو جوان سیاه‌پوستی بودند که طی ماه‌های گذشته در شهرهای فرگوسن و نیویورک توسط پلیس کشته شدند. اعتراض‌ها در آمریکا در پی صدور رأی هیئت‌های منصفه دادگاه بدوی مبنی بر براءت این دو پلیس آغاز شد. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش روز شنبه ناحیه الوفا در جنوب رمادی مرکز استان انبار عراق را به تصرف خود درآورد. در جریان این پیشروی 19 مأمور پلیس عراق نیز به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به قتل رسیدند. شهردار الوفا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت مأموران پلیس از روز جمعه در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی بودند ولی به دلیل کمبود مهمات ناچار عقب نشینی شدند و کنترل این شهر را از دست دادند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه 2 هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حادثه به نگرانی ها درباره افزایش توانایی های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گروه خلافت اسلامی را طاعون مدرن توصیف کرد که به گفته وی میتواند تهدیدی برای امنیت جهانی باشد. وی همچنین نسبت به پیوستن صدها تن از شهروندان تاجیک به گروه خلافت اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت این افراد در صورتی که به تاجیکستان بازگردند باعث ناامنی در جامعه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس برآورد مأموران امنیتی تاجیکستان تا کنون 300 تن از شهروندان این کشور تاجیکستان را ترک کرده و به گروه خلافت اسلامی ملحق شدند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مسکو از خود واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز کنگره آمریکا لایحه تحریم‌های جدید را علیه روسیه تهیه کرده اما این لایحه هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. بر اساس این گزارش تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه شرکت‌های اسلحه‌سازی و سرمایه‌گذاران پروژه‌های نفتی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده میگوید فرانسه نگران است که در صورت راه‌اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، ایران بتواند مقدار کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی تولید کند.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما آنچه که در صبحانه با خبر امروز خواهید دید و خواهید شنید، حضور صدها هزار نفر از ایرانیان در مراسم اربعین در عراق، خدمات نهادها و ادارات ایرانی و برخی مشکلات ناشی از تجمع در مرزهای غرب کشور را بررسی کرده ایم. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران را مرور خواهیم کرد. در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا از عملی نشدن بخش اعظم بودجه عمرانی در ایران برایتان خواهیم گفت. گزارشی داریم درباره ادامه کشمکش‌های لفظی مخالفان و موافقان حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. از آخرین اخبار میادین ورزشی از جمله پرواز تیم ملی فوتبال به سوی اردوی تدارکاتی در آفریقای جنوبی هم با خبر خواهید شد. و در اخبار فرهنگی به روی صحنه رفتن یک نمایشنامه فلسفی در تهران خواهیم پرداخت و این برنامه رو مثل همیشه با آخرین اخبار حوزه موسیقی به پایان خواهیم برد. از آنکه صدها هزار زائر ایرانی در 20 روز گذشته به تدریج برای برگزاری مراسم اربعین وارد عراق شده اند، اکنون گزارش ها حاکی است که این زائران در چند روز اخیر برای بازگشت به ایران با مشکلاتی مواجه بودند. کیان معنوی در گزارش به این مشکلات و توضیحات یکی از مسئولان جمهوری اسلامی پرداخته.
در حالی که خبرگزاری ایرنا روز جمعه از قول خبرنگاران خود گزارش داد که صدها هزار زائر ایرانی در راه بازگشت به ایران با مشکلاتی روبرو هستند، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران گفت زائران ایرانی در عراق از امروز 10 روز فرصت دارند به کشور بازگردند. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی ایران گفته است که حدود 1.5 میلیون زائر ایرانی به عراق رفتند که تاکنون 256 هزار نفر به کشور بازگشتند. خبرگزاری ایرنا روز جمعه گزارش داد پس از برگزاری مراسم اربعین در کربلا، برنامه بازگشت زائران با توجه به عدم تطبیق امکانات سبب شده بسیاری از ایرانی ها چند شب گذشته را در خیابان ها سپری کنند و دچار عوارضی مانند سرماخوردگی و مشکلات گوارشی شوند. این خبرگزاری نوشت چادرهای هلال احمر ایران در نقاط مختلف به علت شمار بسیار زائران مراجعه کننده در روزهای گذشته، روز پنجشنبه دارو نداشته و این مسئله به یکی از دلایل ناراحتی متقابل زائران و دستندرکاران این واحدها در کربلا تبدیل شده است. با این همه معاون امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به گزارش ایرنا میگوید که امور امنیتی حدود 17 تا 20 میلیون زائر از کشورهای مختلف در خاک عراق به عهده وزارت کشور عراق بوده است. اینا همچنین کمبود وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه برای زنان و کودکان منتظر و تقریبا سرگردان در جاده های کربلا به نجف و بغداد و نیز هله را محسوس خوانده و نوشته است که زنان و کودکان در برابر هجوم زائران عراقی به خودروهای خالی نمی توانند کاری کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن خودروها از مسافران غیر ایرانی لبریز می شود. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران روز جمعه گفت که در حال حاضر 375 اتوبوس در عراق فعال بوده، 500 دستگاه سازمان حج و زیارت اجاره کرده و روز جمعه هم 1000 اتوبوس از شهرداری‌های ایران به عراق اعزام می‌شود. به همچنین افزود که بیش از 4000 اتوبوس بین شهری قرار است زائران را از مرزهای خسروی، شلمچه، مهران و چذابه به داخل کشور انتقال دهند. وی گفت حمل و نقل ریلی ایران هم تقویت شده است. آقای ذوالفقاری میگوید که حدود 100 هزار نفر از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت و بسیج، سپاه، آموزش پرورش و هلال احمر در حال خدمات رسانی هستند. از سوی دیگر به گزارش ایرنا کار جمع‌آوری چادرهای اقامتی و موکب‌های پذیرایی نیز در کربلا به سرعت شروع شده و با پایان توزیع غذای نظری دیگر امکان اقامت ضروری هم وجود ندارد. و این مسائل خانواده‌های ایرانی حاضر در کربلا را نگران کرده است. با این همه حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران میگوید که برای زائران در حال بازگشت ایرانی در ایران و عراق محل‌هایی برای اسکان موقت زائران با مواد غذایی و تسهیلات فراهم شده که به گفته او در ایران ظرفیت اسکان موقت 95 هزار نفر پیش بینی شده است که این رقم جدا از هتل‌ها و منازل شخصی است. بنابر گزارش روز جمعه ایرنا، مراجعه پرشمار زائران به نهادهای ایرانی مستقر در کربلا از جمله کنسولگری و حج و زیارت با مشکلات گوناگون از جمله گم شدن پول، گم شدن اعضای خانواده و همراهان و شرایط خانواده‌هایی که عضو بستری در بیمارستان دارند از دیگر مشکلاتی است که حل آنها برنامه‌ریزی فوری می‌طلبد. به گفته معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، برای کسانی که فاقد گذرنامه هستند 500 هزار جلد گذرنامه ایجاد شده است. گفته او جمهوری اسلامی گیت های کنترلی را چند برابر کرده، اما این افراد باید برای اثبات هویت فقط از مرز زمینی چذابه به کشور بازگردند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. اما در این فرصت اس ام اس ها و کامنت های در فیسبوک به دست ما رسیده که با سفر ایرانیان به عراق و شرکت اونها در مراسم اربعین ارتباط داشته. بعضی موافق یا بعضی هم مخالف بودن. در این فرصت من چند تا از این کامنت های شما مخاطبان عزیز رو میخونم. مخاطب عزیزی برای ما نوشته حالا اگه بگن 2 میلیون یا 20 میلیون یا 50 میلیون مگه فرقی هم میکنه؟ مگه کسی هست که بهش مره و بگه نه این تعداد درست نیست؟ مخاطب دیگه هم نوشته بعضیا معلوم نیست چشونه، یه عده دارن میرن زیارت یکی از پیشوایان دینشون. مخاطب دیگه هم نوشته مخالفم با خرچهای کلانی که شده، ولی حال کردم دهنکجی خوبی به عربستان بود. نظر این مخاطب بود. و مخاطب دیگه هم گفته رسانه ها آن را بزرگترین اجتماع مسلمانان نامیدند. یعنی چی؟ یعنی داشتیم قبلن که 20 میلیون آدم با هم توی چند روز توی یک پیاده روی شرکت کنند؟ کجای دنیا بوده؟ و ایشون سوال کرده کدوم قدرت نظامی و اقتصادی میتونه حتی این نصف این جمعیت رو هم جمع کنه؟ و ایشون در ادامه نوشتن فقط یکم واقعی بودن برای خود آدم هم خوبه. البته لازم هستش که تکرار کنیم که نظرات شما مخاطبان بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. شماره پیامکگیر ما هم هست 2420 733 595 555. برای اون دسته از مخاطبانی که مایلند برای ما نظراتشون رو بفرستند، چه اسمسی و چه فیسبوکی. با هم بشنویم چند از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
من نمیدونم این صدا و سیما مراجع تقلید چرا دوستان مردم اینقدر عزاداری کنن. آقای خامنه ای، مردم این نیستن که توی خیابون یا تو کربلا در عزاداری، مردم اینن که خب بچه هاشون اسید ریخته دوشون، بچه هاشون توی زندانن، خانواده ها دارن سجی میکشن از نظر اقتصادی. آقای خامنه ای، چرا شما همش دوست دارید مردم با عزاداری مشغول کنید؟ شما چه دینی دارید آقای خامنه ای؟ بیاید به مردم بگید واقعا تا کی میخواید این کارا رو ادامه دهی، عزاداری و دشمن دشمن کنید؟ با عزاداری مملکت درست نمیشه.
اگه دولت فرانسه و مسئولین فرانسه میگن باید فشار بیشتر به ایران بیاریم، حق دارن آقا، حق دارن. چون زمانی که آقای خمینی رفتن پاریس و اونجا وعده و وعیدهایی دادن، بعد اومدن ایران، همه را دروغ بود، همه چی دروغ بود، حق بازی بود، فریب بود. خب اینا شناختن ما را دیگه، چجوری میتونن به ما اطمینان بکنن؟
آقای خامنه ای، رئیس دفتر شما میگوید که اگر ما از بشار اسد و دولت سوریه حمایت نمی کردیم عراق هم از دست رفته بود. چه اتفاقی افتاد امروز بشار اسد و عراقی ها دوستان شما هستند، ولی این ملت 75 میلیونی پارس برای شما اهمیت ندارند. آقای خامنه ای، کارتون خواب تو خیابونای تهران داریم.
شماها آدم خوبی هستید. اگر امثال شماها در ایران حکومت میکردن، نان الان یکی 10,000 تومان بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای بررسی نکات مربوط به بودجه عمرانی سال آینده با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم سید حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته رقم در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی در لایحه بودجه سال 94 یعنی سال آینده نسبت به بودجه سال گذشته رشد قابل قبولی داشته، اما ایشون اضافه کرده که بیش از 80% اعتبارات در نظر گرفته شده تحقق پیدا نمی‌کنه. چه دلایلی برای محقق نشدن بودجه عمرانی وجود داره؟
دلایل فراوانی این ارزیابی رو موجه می‌کنه. مهمترین دلیل ناتوانی دولت از تأمین بودجه عمرانی، همین کاهش قیمت نفت و بنابراین کاهش درآمدهای نفتی بودجه است. همچنین دولت بدهکاری بزرگی به بانک‌ها و پیمانکارا داره که هنوز پرداخت نشده، بنابراین ظرفیت بدهی چندانی هم نداره. در دولت پیشین نهادهای مذهبی و سیاسی بسیاری هم مشمول بودجه عمومی شدند که دارای بازگشت درآمد و سرمایه نیستن و رانتی هستن که بنا به ملاحظات سیاسی به این نهادها این پولا داده میشه، بنابراین منابع به شکل مؤثر هم استفاده نمیشه بلکه اتلاف منابع ما زیاد داریم. اما همزمان باید به خاطر داشت که بودجه نهادهای نظامی و امنیتی هم افزایش زیادی داشته. به زبان دیگه منابعی که میتونست صرف امور زیربنایی و عمرانی بشه الان به چنین نهادهایی داده میشه و در اونجا هزینه میشه.
خب به این ترتیب این مشکل عدم تحقق بودجه عمرانی چه پیامدهایی رو در پی خواهد داشت؟
پیامدهای منفی بسیاری، از جمله اینکه ما میدونیم که سرمایه گذاری عمرانی در ایران معمولا نوعی تزریق منابع مالی به اقتصاد و راهکاری برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال میده. طبیعیه که این عدم تکافوی بودجه عمرانی اون هم به میزان زیاد مانعی برای خروج از رکوده. پیامد چنین امری ناتوانی در ایجاد اشتغال و همچنین ظرفیت پایین صنایع و بنگاه اقتصادی، چون حتی بخش خصوصی ایران هم با گسترش فعالیت‌های عمرانی دولتی که فعال میشه و از رکود خارج میشه. رشد ناکافی اقتصاد، بیکاری گسترده و افزایش فقر و فلاکت از پیامدهای عدم کفایت بودجه عمرانی و به اصطلاح کافی نبودن سرمایه گذاری در اونجاست.
پس به این ترتیب دولت با چه راهکارهایی میتونه این بودجه عمرانی رو تامین بکنه؟
در شرایط فعلی و کوتاه مدت مناسب ترین روشی که توصیه میشه برای تأمین بودجه های عمرانی صرف جویی و کاستن از هزینه دستگاه و مؤسساتی که دارای ارزش افزوده نیستند و به نوعی اتلاف هزینه و به اصطلاح منابع میکنن. برای نمونه هستن بسیاری از مؤسسات به اصطلاح مذهبی و فرهنگی که ارزش افزوده ایجاد نمیکنن و وسیله توزیع رانتن. بودجه نهادهای نظامی و شبه نظامی هم مشمول همین امر هستند. کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی یکی از اهداف اقتصادی کشورهایی که پیشرفته هستند و منابعشون رو به شکل مؤثر صرف سازندگی میکنن. برای اینکه شرط سازندگی پایدار، رشد پایدار در ایران فراهم بشه، میباید یک تنش صدایی بین المللی بشه و منابع به جای استفاده در امور نظامی و امنیتی در امور سازنده و اموری صرف بشه که باعث رشد پایدار در اقتصاد میشن.
با سپاس از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برای مروری بر مهمترین عناوین صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام شهرام، صبح روز یک شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه ایران امروز صبح شروع کنیم. صفحه اولش مهمترین تیتری که اختصاص داده شده، نه تنها البته در روزنامه ایران بلکه در روزنامه‌های دیگه هم همینطوره، لااقل اغلبشون اینطوره، در مورد شور اربعین از تهران تا کربلا نوشته.
بله، روزنامه ایران مراسم اربعین امسال رو با شکوه ترین آیین سوگواری برای امام سوم شیعیان توصیف کرده. عکسیه که خودش رو هم به آقای حسن روحانی و دیدار او با خانواده بنوشته این روزنامه شهدا و ایثارگران اختصاص داده. اما در تیتر یک روزنامه ایران از قول آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که مذاکرات هسته‌ای در هفته جاری آغاز خواهد شد. بنوشته این روزنامه 26 آذر ماه این مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار خواهد شد و پیش از اون هم هیئت‌های ایرانی و کشورهای 5 و علاوه 1 با هم دیدار خواهند داشت. عکس 4 چهره سینمایی رو هم روزنامه ایران منتشر کرده که در جشنواره فیلم‌های آسیا پاسیفیک برنده جایزه شدن یا مورد تقدیر قرار گرفتند.
شهرام، در روزنامه اعتماد به غیر از موضوع کربلا یک عکسی از سید حسن خمینی رو چاپ کردن در صفحه اول و زیرش نوشتن به نقل قول از سید حسن خمینی که بمباران تبلیغاتی تازه از راه رسیده ها علیه چهره های انقلابی.
بله، این بخشی از سخنان حسن خمینی نوی آیت الله خمینی هست در رفسنجان که در سالگرد درگذشت امام جمعه سابق رفسنجان ایشون سخنرانی کرده و در این سخنرانی تأکید کرده که یاران آیت الله خمینی از سوی کسانی که تازه به دوران رسیده هستند در سالهای اخیر مورد حمله قرار گرفتن. روزنامه اعتماد مراسم اربعین امسال رو هم قدرت نمایی شیعه توصیف کرده. یک گفتگوی خواندنی داره با امیر محبیان که تحلیلگر سیاسی و از چهره های اصولگرا هست. ایشون گفته که نظام از موقعیت اصلاح طلبی در جامعه آگاه هست، اما اصلاح طلبان نه یک مشکل سیاسی بلکه یک مشکل امنیتی برای جمهوری اسلامی هست.
و روزنامه جوان به غیر از همین موضوع کربلا و مشق 20 میلیونی آزادی قدس در کربلا، اینطوری که روزنامه جوان عنوان زده، دو تا تیتر دیگه هم توجه رو جلب میکنه که یکی از اونها به نقل از نماینده ولی فقیه در سپاه نوشته شده که نوشته شده مبادا برخی عمامه به سرها و سیاسیون فتنه گران را نوازش کنند.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز توجه ویژه‌ای به سخنان آقای علی سعیدی داشته، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران که بعد از گذشت 5 سال از اعتراضات سال 88 ایشون همچنان گفته که نباید کسانی که در اون اعتراضات شرکت داشتند مورد بخشش قرار بگیرن یا اینکه حتی مورد حمایت بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی. اما گزارش دیگری که روزنامه جوان در صفحه 1 منتشر کرده درباره سقوط قیمت جهانی نفت هست و روزنامه جوان نوشته که دود آتش نفت عربستان در چشم بورس‌های جهان هم رفته.
سریع هم به روزنامه شرق بزنیم. روزنامه شرق بزرگترین تیتر صفحه اولش درباره ریشه یابی طبقه مرفه جدید هستش.
بله، این روزنامه امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره همون نکته یا همون طیفی که آقای حسن خمینی هم به اونها اشاره کرده، تازه به دوران رسیده ها، و نوشته که طبقه مرفه جدید در دوره دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد شکل مشهودتری به خودش گرفته و کسانی هستند که از امکانات رانت‌های اقتصادی و همچنین رانت‌های سیاسی استفاده می‌کنند. یک گفتگو داره با وزیر خارجه عراق که به روزنامه شرق آقای ابراهیم جعفری گفته که پاکسازی داعش شاید تا 2 سال دیگر در عراق انجام بشه.
و روزنامه آفتاب هم بزرگترین تیتر و عکس صفحه اولش رو اختصاص داده به سفر سید حسن خمینی به رفسنجان و نوشته تازه از راه رسیده ها چهره های قدیمی را منکوب می کنند.
بله، این باز همون سخنان نیست که دربارش صحبت کردیم. اما یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد در چند سال پیش امروز در شماره یک شنبه روزنامه آفتابی از گفتگوی داره با این روزنامه و گفته که آقای روحانی و دولت 11 با کوهی از مشکلات مواجه هستند. یک خبر داره روزنامه آفتابی از درباره اظهارات معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور که گفته ما 191,000 نفر رو در باری اسیدپاشی های اصفهان مورد تحقیق یا بازجویی قرار.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که نگاهی داشت به مهمترین عناوین صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران، باز هم با شهرام برمیگردیم در بخش دیگر برای مرور صفحات داخلی. و نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران سحرگاه امروز یکشنبه تهران را به قصد جوهانسبورگ ترک گفت تا یک اردوی 10 روزه در آنجا برپا کند. تیم ملی فوتبال ایران که با 23 بازیکن در آفریقای جنوبی اردو خواهد داشت، خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که 27 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. ایران از نظر بازی‌های تدارکاتی در مضیقه است و ظرف 2 ماه گذشته فقط 1 بازی با کره جنوبی داشته. حریفان ایران در جام آسیایی بحرین، امارات متحده عربی و قطر در چند ماه گذشته جمعاً 31 بازی با تیم‌های مختلف برگزار کردند. قطر به تنهایی 12 بازی داشته. تیم ملی فوتبال ایران اگر در اردوی آفریقای جنوبی بازی تدارکاتی نداشته باشد، فقط باید به بازی با فلسطین و عراق که برای 3 هفته آینده در برنامه گنجانده قناعت کند. ایران از بعد از انقلاب اسلامی در جام آسیایی به مقام قهرمانی نرسیده. در مسابقات جهانی مشت‌زنی حرفه‌ای در بلغارستان، احسان روزبهانی در 1 مبارزه 8 راندی با امتیاز بر بوکسر فرانسوی پیروز شد تا با امیدواری به بازی‌های المپیک 2016 نگاه کند. روزبهانی، بوکسر وزن 81 کیلوی ایران، اگر 48 روز دیگر در پیکار با حریف آفریقای جنوبی خود پیروز شود، ورودش به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو قطعی خواهد شد. جام جهانی فوتبال باشگاهی جهان که زیر نظر فیفا در رباط پایتخت مراکش آغاز شده است، دیشب با 2 بازی دور 1/4 نهایی خود را پشت سر گذاشت. تیم باشگاه آکلند سیتی از زلاند نو، قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه، با 1 گل تیم از سیف الجزایر، قهرمان باشگاه‌های آفریقا را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. تیم کروز آزول مکزیک، قهرمان باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی، در 1 هوای بارانی و روی 1 زمین پر از آب و بسیار نامناسب، در 1 پیکار 120 دقیقه‌ای بر تیم 9 نفره وسترن سیدنی واندررز استرالیا، نماینده کنفدراسیون آسیایی پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، 2 گل از 3 گل تیم مکزیکی از روی نقطه پنالتی و توسط تورادو زده شد. Torrado viene al mismo lado. Torrado. 3-1. Segundo de penal y la máquina está en semifinales del mundialito. به این ترتیب در نیمه نهایی کروز آزول در برابر رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا بازی خواهد کرد و آکلند سیتی سان لورنزو آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی را پیش روی خواهد داشت. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس آخرین بازی از 7 مسابقه شنبه شب را آرسنال در لندن مقابل نیوکاسل رده 7 برگزار کرد و 4-1 پیروز شد. به گزارش شبکه NBC، سانتی کازورلا، بازیکن 30 ساله اسپانیایی آرسنال، 2 گل از 4 گل آرسنال را در شب تولدش به ثمر رساند. با این وجود آرسنال در هفته 16 لیگ برتر انگلیس از رده 6 بالاتر نیامد. چلسی با 39 امتیاز اول است و منچستر سیتی با 3 امتیاز کمتر در تعقیب آن. و در اسپانیا در هفته 15 لالیگا بارسلون در زمین تیم رده 12 خطافه دیشب هرچه زد به در بسته خورد و 0-0 مساوی کرد. بارسلون در جدول لالیگا با 35 امتیاز پشت سر پرچمدار یعنی رئال مادرید ایستاده که 39 امتیازی است.
ساعت به وقت ایران حدود ساعت 7:30 صبح روز یک شنبه هستش. من نوشین سید حسینی همراه با صبحانه با خبر امروز همراه با شما هستم و دیگر همکاران این بخش از صبحانه با خبر. نوبت میرسه به شنیدن سرخط اخبار از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان خبر داد. ده ها هزار تن از شهروندان آمریکایی روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند آمریکایی سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور برگزار شد. گروه خلافت اسلامی داعش روز شنبه ناحیه الوفا در جنوب رمادی مرکز استان انبار عراق را به تصرف خود درآورد. گروه خلافت اسلامی روز شنبه دو هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را نیز سرنگون کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گروه خلافت اسلامی را طاعون مدرن توصیف کرد که به گفته وی می تواند تهدیدی برای امنیت جهانی باشد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مسکو از خود واکنش نشان خواهد داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان شناسایی نشده‌اند. دو سرباز آمریکایی در حمله طالبان به خودروهای ناتو در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل کشته شدند و ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار مهاجر افغان را به مدت 6 ماه تمدید کرد.
همچنان پیش از شنیدن گزارش بخش بعد در این فرصت شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو برای شما تکرار میکنم برای اون دسته که مایلن با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان در میان بگذارن. شماره تلفن ما هست 20420221122112. یک بار دیگر روحانیون و چهره‌های سیاسی نزدیک به حاکمیت به صورت همزمان و در موضع‌گیری‌های مشابه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر خواندند و از کسانی که به دنبال رفع حصر یا هر گونه حمایتی از آنها هستند انتقاد کردند. آخرین حمایت‌های مطرح شده برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شعارهای دانشجویان در روز 16 آذر مطرح شد و از سوی دیگر هم در سخنان اخیر علی مطهری نماینده مجلس بازتاب پیدا کرد. در این باره بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده حسن روحانی را در مقابل دانشجویانی که روز 16 آذر برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند به انفعال متهم کرد. محمد علی رامین در نامش از حسن روحانی پرسیده مگر غیر از این است که اگر آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند به اعدام محکوم خواهند شد و اگر آزاد شوند ترور می شوند و اضافه کرده که آیا مدارا و مراقبت نظام از آنها بهتر از اعدامشان نیست؟ روز 16 آذر که روز دانشجو نامگذاری شده حسن روحانی در دانشگاه تهران با این شعار دانشجویان مواجه شد که به وعده او در مورد رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره داشت. حسن روحانی به این شعارها پاسخی نداد اما تنها در یک جمله گفت
راه ما و مسیر ما همانیست که از روز اول به شما وعده دادیم.
اما شعارهای دانشجویان برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز در نخستین نماز جمعه شهرهای مختلف ایران بی پاسخ نماند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت مبادا برخی عمامه به سرها و سیاسیون هم با این طرف ارتباط داشته باشند و هم فتنه‌گران را نوازش کنند. به گفته علی سعیدی چهره‌های سیاسی نباید نظرشان را به آیت الله خامنه‌ای تحمیل کنند و نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه او فتنه می‌خواند روشن است. پس از علی سعیدی، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران نیز همین حرفا را تکرار کرد و گفت:
احساسم اینه کسانی وارد میدان شدن میخوان قبح فتنه را از بین ببرن. قبح فتنه از بین رفتنی نیست. تحریفم نباید کرد فتنه رو. کیست که نداند که سران خارجی فتنه امریکا و انگلیسن، اما معنای این حرف اینه که در داخل فتنه سران را نداشته. به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید.
فتنه نامی است که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به اعتراضای پس از انتخابات سال 88 اطلاق میشود. اما اعتراض چهره‌های نزدیک به حکومت تنها به تهران ختم نمیشد. دورتر از تهران و در نماز جمعه مشهد نیز احمد علم الهدا گفت: یک مشت سیاسی ورشکسته میخواهند مسئله به گفته او فتنه را دوباره تبرئه کنند. همزمان کامران دانشجو، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال 88، در برنامه تلویزیونی شناسنامه که از شبکه سوم سیما پخش می شود، اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 را به نوعی برنامه ریزی شده دانست.
ساعت بود 11 بود که وقتی آقای موسوی اعلام کرد من برنده ام، خیلی برای من جای تعجب داشت. یعنی اونجا دیگه من قطعا احساس کردم به صورت قطع برنامه‌ای در پیشه.
سوم آذر ماه علی مطهری نماینده مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود با نظر آیت الله خامنه‌ای در مورد حصر آقایان موسوی و کروبی موافق نیست.
نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه بدون دفاع. ایشون که نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها. خودم میگم من این نظر قبول ندارم. به نظر من این کار عادلانه نیست.
کمی بعدتر نیز خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای به علی مطهری از او خواستند تا از طرف آقای کروبی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای او باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره هدف چهره‌های اصولگرا از انتقاد همزمان به هر گونه حمایتی از آقایان موسوی و کروبی میگوید:
دلیلش باز میگرده به وقایع روز دانشجو. آزادی اندکی که دولت به سخنرانان و دانشجویان داد باعث شد که مراسم روز دانشجو به کارزار بسیار جدی برای طرح مطالبه رفع حصر رهبران جنبش سبز تبدیل بشه. در طول یک سال و نیم گذشته هر وقت که دولت و منتقدان یک روند تازه رو برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی کلید زدند، اصولگرایان تندرو سراسیمه وارد میدان شدند تا این تلاش‌ها به نتیجه نرسد. هدف تندروها کاملا مشخصه. حصر آقایان موسوی و کروبی رو مثل حصر آیت الله منتظری یک تابو و موضوع حاد امنیتی نگه دارند.
حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 1389 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های تلفنی چند تن از مخاطبان ما گوش کنید.
هر جایی که ساندیس و ساندویچ مجانی بدن بعضی از ایرونی ها هجومی میرن. اینجوری رژیم باقی مونده با ساندیس و ساندویچ مجانی.
توصیه من به آقای رسایی در مجلس انتصابی این است که ایشان زیاد خودزنی نکنند و حنجره پاره نکنند. هم لباسهای ایشان که اسادی در این آقا بودند در حال حاضر یا در زندانن یا در حصر خانگی. ولذا آقای رسایی فراموش نکن شما هم تاریخ مصرف داری.
مقام ستاد بازرسی عتبات عالیات عراق آقای مسعود ششتری میگن که 4 تا 5 میلیارد تومان نظر زائران اربعین شده. روزانه حدود 1 میلیون پرس قضا بین اونا توزیع شده. بسیار کار خوبیه. ولی سوال اینه که بین مستمندان خود ایران، بین اونهایی که حقشون خورده شده، غارت شده سهم اونها از نفت و گاز و غیره و هیچ نقش و سهمی در دستگاه های دولتی و در کل نظام ندارن، برای اونا چقدر قضا توزیع شده؟ برای جلوگیری از فقر غذایی و کمبود مواد غذایی اطفال خود ایرانی روزانه چقدر غذای گرم تهیه و توزیع میشه؟ اینها عوام فریبیه. حوزه دولتی، دین دولتی، زیارت دولتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای مروری بر مهمترین اخبار فرهنگی روز در ایران باز هم با فرج سرکویی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، اخبار امروز رو با یک نمایشنامه شروع کنیم. به صحنه بردن نمایشنامه‌های فلسفی به نظر کارشناسان همیشه کاری سخت هستش. نمایشنامه کاسپار از معروفترین نمایشنامه‌های فلسفی دهه‌های اخیر به زودی قرار هستش که در تهران به صحنه بره. از این نمایش و نویسنده اون برای ما بگین.
بله، اون که گفتین که بردن نمایشنامه‌های فلسفی به صحنه کار دشواریه، به این دلیل هم هستش که به خصوص که مفاهیم انتزاعی که در نمایشنامه‌های که بیشتر بعد فلسفی دارن به اصطلاح یا مسائل فلسفی رو مطرح می‌کنن، این مفاهیم انتزاعی هستن و یافتن معادل حرکت و معادل به اصطلاح میزانسن صحنه و اینا برای اینها دشوار است. اما وقتی که کارگردان موفق بشه خیلی کار بسیار خوبی هستش. نمایشنامه‌ای که اشاره کردین، کاسپار، یکی از نمایشنامه‌های بسیار خوبی هستش که پیتر هانتکه نوشته. پیتر هانتکه با قرار است محسن معینی کارگردانی بکنه اینو و در تماشاخانه آب از اوایل دی ماه به صحنه بره. پیتر هانتکه رو من بگم برای که شاید اسمش برای ایرانی‌ها چندان آشنا نباشه، یکی از نویسندگان بزرگ آلمانی زبان هستش. در 1942 در اتریش به دنیا آمد، بعد سرنوشت بسیار متنوعی داشته و بعد بالاخره در 1966 به آمریکا رفته و او به نویسندگان، یکی از نویسان آوانگارد و پیشرو دوران ما به حساب میاد. دشنام به تماشاچی و کاسپار از معروف‌ترین کارهاش هستند و او در نمایشنامه‌هاش کارهای بسا همونطور که گفتم سنت‌ها رو میشکنه، مرزهای جدیدی رو کشف میکنه، زمان رو در زمان رو هم در هم میشکنه و اشیاء و رویدادهای عادی رو برای بهره میگیره برای که اسطوره‌ها رو بیان بکنه. یکی از معروف‌ترین کاراش که اکثرا دیدن، فیلمش رو دیدن، همون فیلم معروف به اصطلاح بهشت بر فراز برلین هستش که در هیمل اوبر برلین که متأسفانه در فارسی ترجمه کردن زیر آسمان برلین، کار وین وندرز کارگردان بزرگ که هر داستان اکثر علاقمندان به سینما او دیدن. به هر حال داستان خود کاسپار هم داستان بسیار جالبی است. داستان نمایشنامه کاسپار هاوزر یک آدمی است که در اتریش زندگی میکنه، قهرمان نمایش، و بعد او رو دستگیر میکنن، زندان میبرن، شکنجهش میدن و میخوان که با آزمایش‌های گوناگون از او یک آدم دیگه بسازن. مسائلی که خب خود این داستان داستان بسیار جذابی هستش و در این حال برخی مفاهیم مطرح شده در فلسفه هایدگر و همچنین فلسفه تحلیلی که دوتا مکتب متضاد هم هستند در این نمایشنامه مطرح شده. کارگردان آقای محسن معینی هم امیدواریم که موفق باشه در اجرا، برای که ایشون در این حال دکترای فیلم و تئاتر و رسانه دارن از آلمان و خب طبیعتا این نمایش رو دیدن اجراهای آلمانیش رو و باید منتظر اجرای خوبی باشیم و بدون سانسور امیدوارم.
آقای سرکویی، بعد از این نمایشنامه فلسفی سری هم بزنیم به جشنواره تئاتر عروسکی. برنامه و تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان اعلام شده. از جزئیات این برنامه چه خبر؟
این جشنواره مدام به عقب میفته. جشنواره تئاتر 13 جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان چندی بار اعلام شده اجرا میشه، بعد به عقب افتاده. حالا گفتند که 10 تا 16 اسفند ماه اجرا خواهد شد. در چند بخش خواهد بود: تئاتر صحنه‌ای در بخش کودک و نوجوان و بزرگسال، تئاتر خیابانی، پژوهش ترجمه، مسابقه نمایشنامه‌نویسی.
و دو نمایشگاه نقاشی هم در حال برگزاری هست، یکیش نمایشگاه نیلوفرانه و یکی دیگه هم نمایشگاه مالی خولیا. چه آثار نقاشی در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
نمایشگاهی که عنوانش هست نیلوفرانه که شما گفتین، نقاشی های یا در واقع میتونیم بگیم نگارگری های سمیه و مرضیه احمدی مینا هستش. 26 کار ارائه شده که بیشتر با همون گل و مرغ که از المان ها یا المان های به اصطلاح خیلی سنتی و مکرر نگارگری ایران هستن و همچنین تلصیب در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران و تا 29 آذر ماه نمایشگاه ادامه داره. مالی خولیا عنوان نمایشگاه حامد شهید هستش در گالری 26 که 35 تابلو هستش با که میکس مدیا هستن و ترکیب مواد هستن، از جوهرهای رنگی هم استفاده شده. شده و بیشتر نقاش کوشیده است که اون به اصطلاح درون آدمی رو که گاهی هم به شکل حیوانات بروز میکنه، اون توهمات آدمی رو در برتابلوهاش بازآفرینی بکنه و تا سوم دیماه همین نمایشگاه ادامه داره.
با سپاس از فرج سرکویی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای فرهنگی در ایران.
من از شما متشکرم.
برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز و صبح ایران باز هم شهرام رفیع‌زاده با ماست. شهرام، این دفعه از روزنامه کسب و کار شروع کنیم. روزنامه کسب و کار از طرح وزارت راه و شهرسازی برای پولی کردن تمام بزرگراه‌ها خبر داده. مسئولان این وزارتخانه چه دلایلی را برای اجرای احتمالی این طرح ارائه دادند؟
بله، روزنامه کسب و کار امروز نوشته که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 94 که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، در یکی از تبصره‌های جدیدی که در این لایحه برای نخستین بار در نظر گرفته شده، پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتونن بزرگراه‌ها رو مراقبت کنن، نگهداری کنن و بزرگراه‌های تکمیل نشده رو تکمیل کنن و در عوض اجازه داشته باشن که حق دسترسی رو از خودروهای عبوری دریافت کنن. و البته به نوشته روزنامه آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی هست، گفته که اعطای حق دسترسی تأسیسات زیربنایی همچون جاده به سرمایه گذاران بخش خصوصی میتونه منجر به تسریع ساخت بزرگراه‌ها بشه و مردم و مجلس شورای اسلامی مختار هستند که یا این سرعت عمل رو بپذیرن یا اینکه همچنان حق دسترسی صفر باشه، یعنی پولی مردم پرداخت نکنن و ده‌ها سال طول بکشه تا این بزرگراه‌ها و جاده‌ها تکمیل بشه.
شهرام، سخنرانی یوسف ابوذری در دانشگاه تهران درباره مرتضی پاشایی هم خیلی خبرساز بوده. روزنامه‌های اعتماد و شرق به این سخنرانی و بازتاب‌هاش پرداختند. در مورد این سخنرانی بگو و اینکه چه بخش‌هایی ازش مورد توجه این دو روزنامه قرار گرفته و اصولاً واکنش‌ها به سخنرانی این جامعه شناس چطور ارزیابی شده؟
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و شرق گزارش‌های مفصلی منتشر کردن درباره سخنان آقای یوسف ابوذری که دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران هست و همچنین بازتاب‌های اون. از جمله این روزنامه‌ها، روزنامه اعتماد اشاره کرده که سخنان آقای ابوذری دو بازتاب متفاوت در میان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشته. عده‌ای موافق اظهارات ایشون هستند و عده‌ای هم آقای ابوذری رو به تندی و توهین به مردم متهم کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای ابوذری در این سخنرانی درباره پدیده مرتضی پاشایی که خواننده موسیقی پاپ بود و بعد از درگذشت ایشون هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه ایشون شرکت کردند، گفته که موسیقی ایشون یک موسیقی مبتذل و بسیار سطح پایین بوده و حکومت یا حاکمیت از این فرصت استفاده میکنه یا از فرصت‌های مشابه برای اینکه سیاست زدایی بکنه و مسائل اصلی جامعه و سیاست ایران رو با این اقدامات یا استقبال‌ها یا تشویق مردم به چنین استقبالی از خوانندگانی مثل آقای پاشایی یا برخی از ورزشکاران بپوشونه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که برخی از جامعه شناسان دیگر هم در این مراسم سخنرانی کردن و نظرات متفاوتی داشتن نسبت به آقای ابوذری. روزنامه شرق هم اشاره کرده که به اظهارات یا واکنش‌های دو جامعه شناس، خانم آذر تشکر تاکید کرده که وضعیت جامعه شناسی در ایران وضعیت مفیدی نیست و جامعه شناسان اغلبشون در آکادمی نشستن و با مردم یا با جامعه تماس مستقیم یا اونچنانی ندارن که بتونن واکنش‌های مهم یا بزرگی در جامعه ایجاد کنن یا موجهای بزرگی ایجاد کنن. و البته یکی دیگر از جامعه شناسان آقای مصطفی مهرآیین هم ضمن انتقاد از آقای یوسف ابوذری گفته که پدیده‌ها در جامعه ایران چند لایه پیچیده و بر اساس شکاف‌های بسیار باید مورد تحلیل قرار بگیرن، اما آقای ابوذری فقط از یک منظر به این موضوع نگاه کرد.
و روزنامه شهروند گزارشی داره درباره عاملان اسیدپاشی اصفهان و نوشته که 100 مظنون شناسایی شدند، حدود 191 هزار نفر هم در این رابطه بازجویی شدند. نگاه این روزنامه به آمارها و پرونده های این مسئله چی هستش؟
روزنامه شهروند ضمن اینکه سخنان آقای حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره این آمارهای عجیب و بسیار بزرگ رو منتشر کرده و نوشته که پلیس تاکنون از 191 هزار نفر درباره اسید پاشی های اصفهان تحقیق کرده و بیش از 100 نفر هم مظنون بازداشت شدن. اما این روزنامه نوشته که حالا موضوع اصلی اینه که این انتظار بی پایان بوده و تاکنون عاملان اسید پاشی های اصفهان بازداشت نشدن. شهروند اشاره کرده که از 15 شهریور تا 23 مهر ماه این اسید پاشی ها انجام شده و الان نزدیک به 2 ماه هم هست که افکار عمومی در انتظار معرفی یا بازداشت عاملان اسید پاشی ها هستند، اما مقام های رسمی فقط آمار میدن و از گزینه ها و احتمالات مختلف سخن میگن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، تا روز دیگر و مروری بر مطبوعاتی دیگر، خداحافظ. و نوبت میرسه به آخرین اخبار حوزه موسیقی، با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، یک شنبه است و مثل هر هفته مرور میکنم بر مهمترین اخبار موسیقی جهان در چند روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. باب دیلن از چهره‌های برجسته موسیقی معاصر خبر از انتشار اثر تازه‌ای داده، یک مجموعه استودیویی آلبومی که کمتر از 2 ماه دیگه بهمن امسال به بازار میاد، 36th آلبوم باب دیلن. اما نکته جالب اینه که این هنرمند در این مجموعه 10 آهنگ قدیمی رو بازسازی میکنه، آهنگهایی که متعلقند به یک چهره اسطوره‌ای هنر و سرگرمی در قرن 20 و کسی نیست جز فرانک سیناترا. باب دیلن 73 ساله میگه سالها بود که قصد چنین کاری رو داشته و میخواسته آثاری از فرانک سیناترا رو اجرا کنه، اما هیچ وقت تا به حال این جرأت رو پیدا نکرده. باب دیلن البته هم میگه بارها آثار فرانک سیناترا رو هنرمندان مختلف دوباره بازسازی کردند، اما او میخواد دست به کاری مشابه نزنه و در واقع با اجرای دوباره آثار سیناترا دست به انکشاف در اونها بزنه. باب دیلن آهنگساز، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای جریان‌سازیه که پیشتر بارها بارها ارادت خودش رو به فرانک سیناترا اعلام کرده بود. هنرپیشه و خواننده محبوب آمریکایی که 16 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت. ما به ادامه آهنگ ماه کامل و آغوش خالی گوش میدیم که بازسازی اثری است از فرانک سیناترا توسط باب دیلن. باب دیلن آمریکایی این اجرا رو بهار امسال منتشر کرده بود. Take a chance on me. Let me know. Gonna be around. If you got no place to go, take a chance. If you're all alone. در دنیای موسیقی مردم پسند به نظر میاد این موضوع دیگه خیلی عادی شده که هر از چنگاهی این شایعه به گوش برسه گروه ابا قرار دوباره شکل بگیره. با این حال به تازگی یکی از اعضای این گروه در مصاحبه گفته این شایعه اصلا صحت نداره و قرار نیست که ابا باز هم به فعالیتش ادامه بده. ابا گروهی سوئدی است که در یک دهه فعالیتش تونست نام خودش رو به عنوان یکی از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی پاپ ثبت کنه. گروهی که همچنان که بیش از 3 دهه از انحلالش می‌گذره، محبوب و آثار شنونده‌های فراوانی داره. برای همین خیلی ها هستن که شایعه شکل‌گیری دوباره ابا رو جدی می‌گیرن. با این حال بیون یکی از اعضای گروه در مصاحبه گفته ما سال 1982 میلادی گروه رو منحل کردیم و دیگه هم اون رو شکل نمیدیم. مضمون حرفای این آهنگساز 69 ساله سوئدی در مصاحبه اخیرش این بود که خیلی از اعضای گروه‌های قدیمی صرفاً به خاطر پول در آوردنه که بعد از مدت‌ها دوباره شروع به فعالیت می‌کنند و کنار هم قرار می‌گیرند، اما او گفته اعضای گروه ابا به پول در آوردن اینجوری احتیاج ندارند. ابا گروهی بود که در سال 1972 میلادی 42 سال پیش شکل گرفت و 10 سال فعال بود. این آهنگی بود به اسم Take a Chance on Me یا به من هم یه فرصت بده از گروه ابا. اما در آخر ما به آهنگی توجه میکنیم که در چند روز گذشته کلی جنجال ساز بوده. البته این آهنگ آهنگیست بسیار قدیمی و اون رو 45 سال پیش تام جونز اجرا کرده بود، خواننده محبوب و کهنه‌کار، خواننده اهل کشور ولز. با توضیح بدم این آهنگ در کشور ولز خیلی محبوب مردم، اون رو در ورزشگاه‌های بزرگ به هنگام بازی‌های ملی ورزشی، بازی‌هایی چون راگبی و فوتبال می‌خونن و یک جورایی میشه گفت این آهنگ سرود دوم ملی ولز. با این حال دافید ایوان رهبر پیشین حزب ملی ولز، حزب پلید کمری، به تازگی از طرفداران تیم ملی راگبی ولز خواسته که این آهنگ رو نخونن، چرا که به عقیده او در ترانه این آهنگ خشونت علیه زنان عادی سازی میشه. با این حال تام جونز 73 ساله به این حرفا واکنش نشون داده و گفته این آهنگ بیانیه سیاسی نیست و یک آهنگ پاپه و درباره اتفاقی که ممکنه در زندگی روزمره رخ بده. آهنگ دلایلا درباره مردی است که از خیانت زنش به نام دلایلا به تنگ اومده و راوی در این آهنگ میگه که چاقو رو در دستانم احساس کردم و دیگه هرگز اون زن نخندید. ما به آهنگ دلایلا گوش میدیم از تام جونز.
good day when that man drove away. I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.
به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. من نوشین سید حسینی همراه با همکارانم در تیم صبحانه با خبر رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.